سه بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. یک فروند کشتی تجاری در آبهای بندر شهید رجایی غرق شد. نماینده ویژه آمریکا در امور ایران از سخنان حسن روحانی انتقاد کرد. و بارش شدید و سیل در مازندران پروازها را لغو و قطارها را متوقف کرد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مرشد هستم، میزبان شما با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. یک فروند کشتی تجاری حاوی 153 کانتینر بار صبح روز سه‌شنبه در حال بارگیری در بندر شهید رجایی استان هرمزگان غرق شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، از 14 خدمه هندی این کشتی تنها یک تن از ناحیه پا دچار آسیب شده است. هادی حق‌شناس، معاون دریایی سازمان بنادر و دریانوردی، علت غرق شدن کشتی را اشکال در نحوه بارگیری و برهم خوردن تعادل کشتی عنوان کرد.
ما اصطلاحی داریم به نام کارگو پلن، نقشه بارچینی کشتی که بین افسر کشتی و عواملی که بر روی درثقیل هستن یا مسئول تخلیه بارگیری هستن باید هماهنگ باشن که بار طوری روی کشتی چی دوام بشه که تعادل کشتی از بین نره. گاهی اوقات این تعادل دقیق رعایت نمیشه. وقتی دقیق رعایت نشه، تعادل کشتی به هم بریزه، این حالت کپسایز اتفاق میفته.
هادی حق‌شناس افزود که این کشتی حامل کالاهای صادراتی مانند روغن صنعتی، پتاسیم و کلور بوده است. به گفته ی الله مراد عفیفی، مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، این کشتی با پرچم جزایر کومور از مبدأ بندر جبل علی دبی وارد بندر شهید رجایی شده بود. برایان هوک، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، از سخنان حسن روحانی که برخی کشورهای خارجی را مسبب مشکلات اقتصادی ایران دانسته بود انتقاد کرد. برایان هوک در حساب کاربری سفارتخانه مجازی آمریکا در توییتر گفته است آقای روحانی با توسل به نفرین و جادو به دنبال مقصر دانستن دیگران برای عملکرد خودش است. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز دوشنبه آمریکا، اسرائیل و همپیمانان منطقه ای آنان را عامل مشکلات اقتصادی در ایران دانسته و گفته بود
من اصلی و توطئه‌گر اصلی رو از یاد نبریم. من دیشب در سخنرانیم گفتم هر چه لعنت دارید بر کسی لعنت کنید که این شرایط رو برای کشور به وجود آورد.
صدای حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران را شنیدید. دولت آمریکا اردیبهشت ماه امسال از توافق هسته‌ای خارج شد و تحریم‌ها علیه ایران را دوباره اجرایی کرد. در پی بارش شدید باران، طغیان رودخانه ها و وقوع سیل در استان مازندران، شماری از پروازهای این استان لغو و حرکت قطارها نیز متوقف شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، لغو پروازها به دلیل سختی دسترسی شهروندان به فرودگاه صورت گرفته است. یوسف گرانپاشا، مدیر کل راه آهن شمال، نیز علت توقف حرکت قطارها را آب گرفتگی در خطوط ریلی و ریزش کوه عنوان کرد. در ریزش کوه در سواد کوه یک تن جان باخته است. بارش شدید باران و وقوع سیل به شماری از جاده‌ها، واحدهای مسکونی و زمین‌های کشاورزی آسیب زد و میلیاردها تومان خسارت بر جای گذاشت. هلگا اشمیت، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، از برگزاری پنجمین جلسه مذاکرات چهار کشور اروپایی با ایران بر سر مسائل خاورمیانه و اوضاع یمن خبر داد. وی روز دوشنبه در صفحه توییتر خود نوشت که در نشست روز دوشنبه مسائل مهم منطقه‌ای، موضوع یمن، اجرای توافقنامه استکهلم، وضعیت بندر هدیده و روند صلح در سوریه مورد بحث قرار گرفت. حسین جابری انصاری، دستیار ارشد وزیر خارجه ایران، سه روز پیش گفته بود که اگر گفتگوها با چهار کشور اروپایی درباره یمن به نتیجه برسد، ایران گفتگو درباره مسائل دیگر را نیز مد نظر قرار خواهد داد. اتحادیه اروپا در ماه‌های گذشته بارها ایران را به ایجاد بی‌ثباتی در منطقه متهم کرده است. مقام‌های جمهوری اسلامی این اتهام را رد می‌کنند. و آخرین خبر این که وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه از تلاش دولت آمریکا برای ایجاد ائتلاف و تقویت متحدان واشنگتن در سراسر جهان در راستای اهداف مشترک خبر داد. به گفته آقای پومپئو، دولت دونالد ترامپ نمیتواند در جهان به تنهایی وارد عمل شود و از ایران گرفته تا کره شمالی و از ناتو گرفته تا حوزه اقیانوس آرام و هند در حال ایجاد ائتلافهایی با اهداف مشترک است. آقای پومپئو با اشاره به کنفرانس اخیر در لهستان، آن را دستاوردی بزرگ دانست که توانست بیش از 60 کشور جهان را درباره هدفی مشترک گرد هم آورد و بعد از سالها سران کشورهای عرب و اسرائیل در یک اتاق به گفتگو بنشینند. مهمترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید. روز گذشته یک مهاجم مسلح 3 تن را در یک تراموا در شهر اوترخت هلند کشت و چند نفر دیگر را زخمی کرد. مهاجم که اکنون در بازداشت پلیس هلند به سر می‌برد، متولد ترکیه است. واکنش‌ها را در هلند و ترکیه به این رویداد بشنویم. گزارش از همکارم کامبیز غفوری.
امروز سه‌شنبه 28 اسفند پرچم‌ها در ساختمان‌های دولتی هلند به خاطر کشته شدن 3 تن در شهر اوترخت به صورت نیمه افراشته درآمدند. روز گذشته یک مهاجم مسلح این 3 تن را در یک تراموا در شهر اوترخت هلند کشت و دست کم 5 تن دیگر را زخمی کرد که حال چند نفر از آنان وخیم گزارش شده است. مظنون یک مرد 37 ساله متولد ترکیه با نام گوکمن تانش است که دیروز در پی عملیات جستجوی پلیس که 7 ساعت به طول انجامید بازداشت شد. طبق قوانین هلند او باید تا روز پنجشنبه در برابر دادگاه حاضر شود. مقام‌های هلندی میگویند که کارآگاهان هنوز در مورد انگیزه های این حمله نظر قطعی ندادند و ممکن است تیراندازی انگیزه های شخصی داشته باشد، اما احتمال ارتباط این حمله با انگیزه های تروریستی را هم رد نمی‌کنند و آن را در نظر خواهند داشت. رسانه‌های هلند خبر دادند که فرد مهاجم در 7 سال گذشته چندین بار سابقه دستگیری داشته و از جمله محاکمه او به عنوان متهم در یک پرونده تجاوز جنسی از 2 هفته پیش آغاز شده بود. شاکی این پرونده تجاوز جنسی که گفته می شود در تابستان 2 سال پیش روی داده، یک زن 47 ساله است که به روزنامه های هلند گفته گوکمن کارهای احمقانه می کرد، مواد مخدر مصرف می کرد، شخصیت ضد اجتماعی داشت و هر کاری که از این دست بگویید انجام می داد، اما تروریست نبود و اصولا آدم مذهبی نبود. محمود تانش عموی متهم که اون نیز در هلند زندگی می کند به خبرگزاری آناتولی گفته که با توجه به شرایط و نوع زندگی برادرزادش احتمال تروریستی بودن این حمله اندک است. فرد گراپرهاوس وزیر امنیت و دادگستری هلند گفته که نباید درباره انگیزه های این تیراندازی گمان زنی کرد و باید اجازه داد که تحقیقات در این باره به نتیجه برسند. وزارت خارجه ترکیه در بیانیه اعلام کرد که فارغ از هویت فرد مرتکب و انگیزه او، چنین رویدادی را به شدت محکوم می‌کند و با مردم و دولت هلند در همبستگی کامل است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه نیز گفت که نیروهای امنیتی کشورش در حال بررسی انگیزه های این حادثه‌اند. پلیس هلند میگوید 2 متهم دیگر نیز در رابطه با حادثه دیروز بازداشت شدند، اما هنوز نوع ارتباط آنها با این حادثه مشخص نیست.
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
دیپلمات‌های روسیه و آمریکا سه‌شنبه در دیداری کم سابقه اوضاع در ونزوئلا را مورد بررسی قرار دادند. همان روز وزیران خارجه روسیه و ایران بر موضع مشترک پیرامون ونزوئلا تاکید کردند. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
به اذعان سرگی ریبکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، مسکو و واشنگتن در رابطه با بحران ونزوئلا در دو جبهه مخالف هستند. اما به گفته وی، این بدان معنا نیست که گفتگو درباره این موضوع بی‌معناست. ریبکوف سه‌شنبه در روم پایتخت ایتالیا با الیوت آبرامز نماینده ویژه آمریکا در امور ونزوئلا دیدار کرد. این در حالی است که چندی پیش سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته بود آبرامز در پی یافتن راه حل این بحران نیست، بلکه صرفاً به دنبال بهانه است که مداخله آمریکا در ونزوئلا را توجیه کند. اما ریبکوف معاون وی گفت چگونگی ترغیب دولت و اپوزیسیون ونزوئلا به مذاکره در کانون توجه این رایزنی ها بود. به گزارش رویترز، انگیزه واشنگتن برای مذاکره با مسکو پیرامون ونزوئلا ناشی از تصور دیپلمات های آمریکایی است که مسکو به زودی متوجه خواهد شد که نمیتواند دولت مادورو را نجات دهد. میخائیل میرونوف، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است انگیزه ارزیابی تهدید هاست.
آمریکایی ها دیگر به ما به عنوان همتای دشوار نمی نگرند، بلکه به این نتیجه رسیدند که روسیه تحت رهبری پوتین دشمنی است که با توان کامل برخلاف منافع واشنگتن عمل خواهد کرد. ونزوئلا برای ایالات متحده موضوعی حساس است و و تنها هدف از تعامل با مسکو در این رابطه ناشی از تلاش‌ها برای سنجش و کاهش ضررهایی است که می‌توانیم به آنها وارد کنیم.
کنگره آمریکا در حال بررسی لایحه‌ای است که مسئولین روس را به دلیل آنچه تأثیر مخرب بر اوضاع در ونزوئلا و تهدید بالقوه برای آمریکا خوانده شده مورد تحریم قرار خواهد داد. در روزهای اخیر وزیر انرژی آمریکا وضع تحریم‌های جدید علیه کشورهای حامی دولت مادورو از جمله روسیه را محتمل دانست. به تازگی خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد یک بانک روسی به دلیل همکاری با شرکت نفت ونزوئلا را در فهرست سیاه قرار داد. اما سرگی ریبکوف معاون وزیر خارجه روسیه در آستانه دیدار خود با ایلات آبرامز نماینده ویژه آمریکا در امور ونزوئلا گفت برای مسکو تحریم عادی شده و بر مصمم بودن ما برای ادامه همکاری با کاراکاس از عرصه انرژی گرفته تا همکاری فنی نظامی تأثیر نخواهد گذاشت. وی در جمع خبرنگاران افزود به آمریکا هشدار داده ایم از منافع خود دفاع میکنیم و مداخله نظامی یا هر گونه فشار غیرقانونی دیگر بر دولت ونزوئلا را تحمل نخواهیم کرد. سه‌شنبه وزیر نفت ونزوئلا گفت یکی از اهداف اصلی کشورش تقویت روابط با روسیه است و ممکن است نفتی که پیشتر به مقصد آمریکا صادر میشد در پی وضع تحریم‌ها به روسیه و چین ارسال شود. لیانید ردزیخوفسکی تحلیلگر سیاسی میگوید بحران ونزوئلا عرصه جدید تنش‌ها میان مسکو و واشنگتن است.
اگر ما از روی عقلانیت تصمیم می‌گرفتیم وضعیت کشورمان کاملاً متفاوت بود. گزینه معقول برای ما این است که با اپوزیسیون ارتباط برقرار کنیم تا سرمایه‌گذاری‌های خود در ونزوئلا را نجات دهیم. برآورد شده که در صورت فروپاشی حکومت مادورو، روسنفت می‌تواند حدود 9 میلیارد دلار و گازپروم بالغ بر 7 میلیارد دلار از دست بدهند. این به علاوه میلیاردها دلار وام دولتی است که بازپرداخت آن را می‌توان به فراموشی سپرد. اما کرملین به دنبال گزینه معقول نیست. حمایت ما از مادورو صرفاً ادامه سیاست همیشگی مبنی بر حمایت از دولت هر کشور حتی اگر دیکتاتوری خونخوار باشد نیست. از وی دفاع می‌کنیم زیرا طرف مقابل مورد حمایت آمریکاست.
ایالات متحده و بیش از 50 کشور دیگر خوان گوایدو رهبر اپوزیسیون را به عنوان رئیس جمهور موقت ونزوئلا پذیرفتند. اما روسیه و برخی کشورهای دیگر همچون چین، ایران، ترکیه و کوبا بر حمایت خود از نیکولاس مادورو که مشروعیتش به چالش کشیده شده تأکید دارند. سه‌شنبه سرگی لاوروف و محمد جواد ظریف وزیران خارجه روسیه و ایران طی تماس تلفنی که به ابتکار طرف ایرانی انجام شد گفتند درباره ونزوئلا بر موضع مشترک و آماده همکاری به منظور حل این بحران هستند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
خب حتما میدونید که خبرها و گزارش‌های ما رو علاوه بر شنیدن از طریق رادیو میتونید در وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنید. اگه سری به وبسایت بزنید احتمالاً میتونید خبرهایی رو همونجا پیدا کنید که هنوز در رادیو به اون پرداخته نشده. از جمله یکی از جدیدترین خبرهای وبسایت رادیو فردا این هستش که برای نخستین بار سه شهر پاریس و هنگ کنگ همتراز با سنگاپور در صدر گرانترین شهرهای جهان برای زندگی قرار گرفتند. رتبه سنگاپور نسبت به سال 2017 تغییر نکرده، اما هنگ کنگ و پاریس به ترتیب 3 رتبه و 1 رتبه جهش داشتند. این گزارش رو نشریه اکونومیست مستقر در لندن منتشر کرده و در اون اعلام کرده که دو شهر سوئیسی زوریخ و ژنو، اوزاکا از ژاپن، سئول از کره جنوبی، کوپنهاگ در دانمارک، نیویورک در آمریکا، تل آویو در اسرائیل و لس آنجلس در آمریکا بعد از این سه شهر در رتبه‌های بعدی هستند. نمونه‌های عملی رو هم مطرح کردن در مورد دلیل گران بودن این شهرها. برای این نمونه قیمت خدمات اصلاح موی زنان در بنگلور در هند تنها 15 دلار، در نیویورک 210 دلار. به پایان این بخش خبری رسیدیم.